بعض كتاب الصالون التمرير بعض الصالون التمرير بعض الصالون عكس الجور مرموشيكي مرموس المعمدوني
انفساخ نباشه واقعا حرف اول، انفساخ نباشه ظاهرا حرف دوم، بلکه فسخ باشه. ایشون دو تا مقدمه داره فرمایشش. مقدمه اولا اینه که خب وقتی تنازع میشه یکی از اینها بر حقه، حالا یا مشتری به حق است یا بایع به حق است، نتیجتاً اون طرف مقابل که مقابل حق است از تسلیم امتناع می کند و در جای خودش بحث کردن در باب معاملات، اگر احد المتبایعین از تسلیم امتناع کرد برای دیگری حق خیاره. شما جنسی را از شخصی خریدید، میرید تسلیم تسلم بکنید، میگن نمیدم، شما حق فسخ دارید. بله، این که یکی اینا بر حق است که درست، مشکلی ندارد. کبرا هم که دیگه بله، هر کجا تسلیم از یک طرف تسلیم به ناحق و تسلیم به حق انجام نشد، اباکت خیار داره، اینم مشکلی نداره. یه حرف، یه مقدمه که خیار را برای این یکی از اینا درست کردن. مقدمه ثانیه اینه که همینی که در مقام تحالف برآمده، همینی که قسم میخورن، همینی که بعد از قسم تصرف میکنن، اون ذی حق هم تصرف میکنه دیگه، اینها همه ابراز فسخ هم. نظیر این که شما یک چیزی رو به کسی میفروشید، یک چیزی را به کسی با بیع خیاری میفروشید یا هبه میکنید، در زمان خیار، در زمان جواز میاد به دیگری میفروشید، چطور میگن این بیع ثانی ابراز فسخه؟ این هم همینجوره. کسی که در مقام تحالف برآمده، حلف برآمده، بعد باز حلف هم می کند، بعدم دوباره تصرف می کنن، غالبا همه اینها ابراز فسخ هست.
تعبیر فسخ عملی بهتر نیست تا ابراز فسخ؟
همه ابراز فسخ دیگه، چون فسخ باید ابراز بشه به هر جوری دیگه، یه مبرزی باید داره فسخ بیاد. چطور این بیع کردن، حالا شما بفرمایید ابراز عملی، چطور بیع کردن، بیع چیزی که به بیع خیاری فروخته شده، تو مکاسب هم هست، بیع چیزی که شما هبه کردی به غیر زیرحم، چطور بیع اونها ابراز فسخه؟ همین عمل خودش ابراز عرفن که فسختون معامله را. اینجا هم در مقام قسم برآمدن، خود قسم خوردن، تصرف بعد، همه اینها اگرم دونه دونه شو این کار بکنی، این مجموعه خلاصه ابراز فسخه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه وقتی تحالف میکنن یا تناکل میکنن، معامله را اون زیحق فسخ میکنن. وقتی فسخ کرد، هر ملکی میره به سراغ مالک اولیه، مخالفت هیچ علمی لازم نمیاد، معامله فسخ شده، بایع هم تصرف میکنه در عقد و هم در عمل، چون مالک شده دیگه. اون مشتری هم تصرف میره در ثمن چون مالک شده. این فساخ نیست، فسخ است. و وقتی فسخ بود هیچ لازم نمیاد مخالفت علم اجمالی فضلا از مخالفت علم تفصیلی. این راه سومی که ایشان فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که مقدمه دوم لا تمامه، اینی که در مقام تحالف در آمده، اینی که قسم میخورد، اینی که بعدن تصرف میکند، اینا عرفاً ابراز فسق نیست، بلکه قسم خوردن اینه که میخوام معامله را تثبیتش بکنم، ابراز فسق نیست. بله اگر میگفتن هیچی به هیچ، حالا تو بله اونی که من میگم تو نمیدی، هیچی به هیچ، بله اون غالب بود، فسق بود، عیبی نداشت، ولی قسم داره میخوره، قسم میخوره تو به من جاریه رو فروختی، که ابراز فسقه، این تثبیت معامله هم. یا اینکه بعدن تصرف میکنه، تصرف بعدیش با این منازعش عرفن ابراز فسق نیست، میگه از ناچاری دیگه، خوب ما نمیده دیگه، مال ما رو نمیده. اینه که در ارتکاز عقلا منبه داریم ها، در ارتکاز عقلا اگر مثلا بایه از سر شیطان آمد پایین و آدم شد و آمد گفت اشتباه کردن، دروغ گفتن، خدا ترسی پیدا کرد، نمیگن معامله دیگه به فسخ شده دیگه، نمیگن معامله فسخ شده، میگه خب دست درد نکنه، حالا اون جاری ما را دادی، ما را از بی کسی خارج کرد، اینجور میگن مردم. در ارتکاز این نیست که معامله را فسخ کردیم، بیا حالا از سر نو معامله بخوانیم، از سر نو عقد بخوانیم. اینه که مقدمه ثانیه ایشان که فرموده اینجا فسخ ابراز شده، به تحلیلی که عرض کردیم ضد فسخ محقق شده نه فسخ. این فرق میکنه که شما یه چیز میبخشید به دوستتون، هنوز اون تلفش نکرده، دوباره یکی دیگه میبخشید یا میفروشید، این ابراز فسخه، این عیبی نداره، التفات داشته باشید اون بخشیدید داری فسخ میکنید، ابراز عرفن. اما قسم خوردن در وارد منازعه شدن، اینا ابراز فسخ نیست، اینا ضد ابراز فسخه، اینا میخوان یک کار بکنن، معامله محکمش بکنن و هر کدام اون چیزی را که ادعا میکنه برسن. نه هر کدام قسم میخوره میگه ارزم به خدمتشون، شاید ما او اولی که قسم میخوره میگه شاید اون طرف بترسه، داره دروغ میگه، اون قسم نخوره، بذار ما قسم بخوریم که جنس را بگیریم، نه اینجوری نیست، همین تمام هر سر امینه. آیا در مقام منازع برآمدن، در مقام حلف برآمدن، قسم خوردن، تصرف بعد کردن، آیا ابراز فسخ یا نه؟ ما تو ذهنمون اینه که اینا ابراز فسخ نیست، منبهشم همینه که عرض کردیم. لذا از این سه تا حرفی که در این مقام گفته شده تو ذهن ما اون حرف اول درسته، انفساخ واقعی. اگر بله متبایعین هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن، ای در ارتکاز عقلا دیگه معامله کلام معامله یه.
چرا تعبیر به بطلان نمی کنیم؟
چون بطلان هم بطلان بقاییه، انفساخ میگیم در مقابل یه حرف سومه که کسی فسخ نمی کنه، اختیاری نیست، انفساخ قهریه. اوکلا این عقد با این جور منازعی که به اینجا رسیده، این عقد را کلا عقد میبینن. بقا هم میگن دیگه میخوام یه چیز اضافه کنیم، ها تا ثمره که هنوز تسلیم و تسلیم. یعنی چی هنوز معامله؟ یعنی معامله اول صحیح واقع شده، ولی منازعه نکنن که دیگه آثار معامله قبلی رو قبول دارن دیگه، لازم نیست از سر نوع معامله بکنن. ولی بعد از معامله اول که منازعه میکنن، همینجوره حقیقت معامله اون تسلیم و تسلمه، روح معامله اون تسلیم و تسلمه. در یه جایی که تسلیم و تسلم امکان پذیر نیست یا بنا نیست که محقق بشود در خارج، عقلا برای اینجور عقدی قیمتی قائل نیستن. بقاعا میگن عقد به هم خورد. یه چیزی میخوام اضافه کنیم، ها، مشروط به یک شرط متأخری، مشروط بر این که این ادامه پیدا بکند، این منازعه ادامه، مشروط به شرط متأخره، به شرطی که اینا از اون حرفشون دست بر ندارن، از اون منازعهشون دست بر ندارن. اما اگر یکی از اینها آدم شد و آمد اعتراف کرد من اشتباه کردم، نه عقلا میگن اون معامله بقاعا منفسخ نشده. این مثل طلب هم نه میخواییم بگیم با او فرق بگذاره، مثل شیعی که مبیع قبل الغبز طلب شد، مسروخ شد، این مشروط به شرط متأخره، اگر پیدا نشد این حکم به انفساخ معامله میشه عند العقلا. اینجا هم همینجوره، انفساخ واقعیه، ظاهری توی سیره عقلا نیست، عقلا ظاهری ندارن، اما آثار واقع را بار میکنن. انفساخ واقعیه، انفساخ ظاهری میان عقلا معنا نداره. شارع مقدس که بعضی جا حکم ظاهری داره، انفساخ واقعیه، ترتیب اثر عند العقلا واقعا است، همه آثار هم ترتیب میدن، ملاحظه نمی کنن اون جهت علم اجمالی رو، یه وقت علم به خلاف لازم نیاد، نه دیگه این منازعه که شد هر دو قسم خوردن دیگه همه آثار رو عقلا بار میکنن، میرن جاریه رو از آقا میخرن، میرن اون عمه رو از آقا میخرن، یا با او عمه تزویج میکنن، همه آثار واقع رو بار میکنن. فقط منوط به اینه که آره اگر رجوع کرد مشروط عقد را بقاعا منفسخ نمیبینن. یه شرط داره، شرط متأخر، عقلا عقد را منفسخ واقعی میبینن، مشروط به این که نه بعد اگر آمد اونها عرضم به خدمت شما چی کردن؟ صلح کردند و گفتن نه ما اشتباه کردم، بایه گفت من اشتباه کردم، یه عمه مال شما بوده، میرن عمه رو از اون مشتری جدید میگیرن، اون پس اون آقای اولی میدن، یا میگن برو رضایت رو تحصیل کن. شما اگر باشید همین کار میکنید، آه بله، نمیگید دیگه تمام شده و دیگه ما کتاب رو از این آقا خریدیم. خودش آمد اعتراف کرد که راستش من این کتاب رو اون فروخته بودم، ها حالا درسته بعد انکار کردم زدم زیرش، ولی کتاب رو اون فروخته بودم. چیکار میکنید شما؟ میرید سراغ اون مشتری و با اون مصالحه میکنید، همینجوره. خب بله، نه فصل کردم دیگه، شرط متأخر معنی نداره، فصل کرده دیگه. خب عرضم به خدمت شما، این تمام کلام در فرع ثانی، یک کلمه فقط در فرع ثانی، دو کلمه در فرع ثانی باقی مونده. یک کلمه اینه که این بحث اختصاص به اموال نداره و در خصوص بیع و شرا نیست، نه در غیر اموال، در غیر بیع و شرا بحث جاریه. مثلا صاحب جواهری مثال نزدن شدم همینطور بله قائل شده. مرحوم صاحب جواهر فرموده اگر سید یک عبدی آمد با یه سید عمی منازعه کرد، سید عبد میگه بابا من اون عمت را برای این ازدواج قبول ازدواج کردم، سید عمه میگه نه اون عمه دیگر. نه مثل همین بحث ما میشه دیگه، بیع و شرا نیست، ازدواجه. هر دو ادعا دارن، او ادعا داره تزویج با اون عمه را، او ادعا داره تزویج با عمه دیگر را. اینجا صاحب جواهر فرموده که جای تحالفه، هر کدام مدعی هم تحالف میکنن، بعد از تحالف اون ازدواج منفسخ میشود، اون انفساق ازدواج واقعی محقق شده اون منفسخ میشه. بقاهم این آقایی که مالک عمتین است میتونه هر کدام از عمه ها را به دیگر به اشخاص دیگر تزویج بده. این بحثی که گفتیم مختص به امور مالیه نیست، امور غیر مالیه هم ملاکش عامه دیگه، ملاکش که انفساخه عامه، چه در امور مالیه یا غیر مالیه کما قال صاحب جواهر. کلمه ثانیه اینه که این که مشهور در این فرق قائل شدن به رجوع هر مالی به صاحب خودش و باب را باب تحالف، باب تداعی و تحالف قرار دادن، این با بعض از روایات بله تنافی داره، سازگاری نداره. ظاهر بعض از روایات تفصیله که اگر نزاع کردن تارتن سلعه موجود است و اخرى سلعه موجود نیست. روایت صحیحه داریم که اگر سلعه موجود باشد جای تحالف نیست. نزاع کردن، مثلا نزاع کردن در سمن، یکی میگه سمنش گندم بوده، یکی میگه سمنش جو بوده، مسمن تارتن موجوده، مسمن عمه موجوده، با اخرى نه مسمن منتفی شده، در سمن اختلاف دارن، نزاع دارن، نزاعشون بین متباینه اینه. روایت فرموده که اگر سلع موجود باشه القول قول رب السلع، این روایت اطلاق داره، چه اختلافشون بین متباینین باشد محل بحث ما، یا اختلافشون بین اقل و اکثر باشه که دیروز گفتیم محل بحث نیست در اقل و اکثر، اقل و اکثر اقل یقینی اکثر مشکوکه، جای بحث نداره، مخالفت علم اجمالی لازم نمیاد. نسبت به اقل حرف هر دو رو میگیریم، نسبت به اکثر هم شبه بدویه. این روایت اطلاق داره، هم اقل رو شامل میشود و هم اکثر را. اینه که اگر خواسته باشیم حرف مشهور را بپذیریم که اگر نزاع کردن متبایعین یا غیر متبایعین، نزاع کردن و مورد نزاع متبایعین بود، جای تداعیه، جای تحالفه و نتیجتاً انفساخ است، اینا در جایی که اون شیء طلب شده باشد و اما اگر نه تلف نشده سلعه موجوده به حکم این روایت، اینجوری روایت، روایت بله صحیحه عمر ابن یزید بله آدرسشم ابواب الخیار باب یک حدیث شش. اونجا داره عزت تاجران صدقات تا اینجا میرسه. فئن اختلفا اگر یک جای تاجران با هم اختلاف کردن فالقول قول رب السلعه اطلاق داره قول قول رب السلعه اعم از این که اختلافشون در اقل و اکثر باشه یا در متباینین باشه اینه که سلعه ظاهرش ظاهر شی در فعلیت اون که تلف شده دیگه الان رب نیست، رب تلف شده معنا نداره. قول رب و سلعه دیگه تفصیلش تفصیل بیشترش ممکنه بشه. نه رب و سلعه او یت تارکا نه بایه نیست نه رب ما سلعه مال چی هست؟ مشتریه عیب نداره سلعه موجود مال مشتریه مال اون آقای بایه تلف شده شبهش هست بعد حرف نیست کسی بگه فل قول قول رب سلعه عرضم به خدمت شما یعنی قول قول بایه این شبهش هست لیکن قول قول رب سلعه بعید نیست که بگیم یعنی اونی که در جایی که سلعه موجوده هر حالا سلعه مال مشتریه یا مال بایه قول رب و سلعه مقدمه خواب بگذاریم. حاصل الکلام این شد که در مورد فتوای مشهور که اختلاف متبایعین در متباینین باشد مشهور فتوا دادن به تحالف یا نکور و رجوع هر مالی به مالک اولیش. از این فتوای مشهور اذن در مخالفت علم لازم نمیاد از باب این که موارد تحالف موارد انفساخ واقعیه که پر واضح دیگه وقتی انفساخ واقعی شد مخالفت علم لازم نمیاد یا انفساخ ظاهریه این تابعه اینه که مخالفت علم لازم نیاد از اول قاید داره پس باز مخالفت علم لازم نمیاد و یا فسخ باز مخالفت علم لازم نمیاد اینه که کسی به فتوای مشهور تشبث بکند که مشهور در این فرع بله مخالفت علم را تجویز کردن این تشبث نادرسته. الفرع الثالث بله اینا دیگه ذوق فقیه و اما فرع ثالث اینه که انتقال ملک مفروغ عنه ملک قطعا به دیگری منتقل شده نزاشون در اون سببه سببی که ملک را نقل داده به خلاف فرع قبلی. فرع قبلی در منتقل شده بحث بود که آیا منتقل شده عمه یا عبد خود منتقل شده محل تنازع بود اینجا منتقل شده محل تنازع نیست این عمه انتقال پیدا کرده به اون شخص بعدی اختلاف در اینه این انتقال بالبیع یا بالهبه خیلی اوقاتی محل ابتلا میشه بله برنجر آقای تاجر فرستاده بیت آقای عالم آقای عالمم خیال میکنه که مثلا اینا دیگه تبرعات بله یه جوری مصرف میکنه که مثل مال مجانی را آدم یه جور دیگه مصرف میکنه بعدا نزاشون میشه اون میگه نه آقا ما این برای شما فروختیم به حساب شما نوشتیم او میگه نه یادت رفته، اینو تبرع کردی، هدیه کردی. بله خیلی اوقات میشه پولی را که پسری از باباش گرفته، ارزم به خدمت شما، بعد میگه مفتی دادی، بابا میگه نه یاد رفته من قرض دادم. انتقال مسلم است، اختلاف در سبب انتقال است. خب دعوا در اینه که آیا بیع است یا هبه، یا قرض یا هبه، که مثل مثالی که الان زدیم، که اگر بیع باشد اون شخص حق دارد الزام بکند این منتقل الی را به ثمن. حالا ثمن در باب بیع به مثل در باب قرض، اگر قرض باشه میتونه الزامش کنه که مثل قیمت شو من بده دیگه، و اگر نه هبه باشه حق الزام نداره. خب اینجا هم جماعتی فرمودن، نوبت به اینجا هم تداعیست، یکی دعوا میکند بیع را، یکی دعوا میکند هبه را. بعد از قسم خوردن یا بعد از نکول کلیهما مال بر میگرده به صاحب اولیه. خب این فتوا اسم در مخالفت علم، چرا؟ چون ما یقین داریم ملک از ملک خارج شده، مال از ملک خارج شده. با که یقین داریم مال از ملک خارج شده، باز فرمودن که این بر میگرده به مالک اولیه، این خودش اذن در مخالفت علم. این فرع سوم ماست که ادعا شده اذن در مخالفت علم. در مسواه اصول جواب فرموده، فرموده که نه این اذن در مخالفت علم نیست، چون تارتن این هبه‌ای که طرف دعوای یکی از این هاست هبه به غیر ذی رحمه و شیء هبه شده هم موجوده، بر اینجا الان موجوده، شب جمعه آمده خدمت آقا، بله حساب کتاب بکنیم پول بگیریم، هنوز بر اینجا دست نزد آقا، آقا هم جزو اقوام و ارحام نیست، فقط جزو بله آقایان است و مثلا مرادن. بله فرمیده تارتن طرف هبه غیر زیر حمه و شیعه مرهبه شده موهوبم موجودم، یعنی تارتن جایز رجوع کردن یا آقا و اخرا نه، هبه به زیر حمه است او نمیتونه رجوع کنه طرف مقابل، یا هبه به هبه ارزم به خدمت شما به شخصیه که تلف شده پیش او مال، که باز واقعا نمیتونه رجوع کنه. فرموده معوضه زیر حم، فرموده اگر از قسم اول باشه، خب اونجا که دیگه خود همین نزا کردن خودش رجوعه، خود همین نزا کردن رجوعه، جنسش بر میداره میبره، میگه تو میگی هبه دیگه آقای محترم، شما میگی هبه دیگه، من میگم بیعه، خب ما مال ما رو بر میداریم میبریم، مالش بردن رجوع در هبه دیگه، اذن در وقتی که رجوع کرد در هبهش مال به ملک اول بر میگرده، به ملک خودش بر میگرده، اذن در مخالفت علمی لازم نمیاد. و اما اگر جای رجوع نباشد فرق مثل فرق قبلی می شود، جا جای تداعیه، او ادعا می کند بیع را، ای ادعا می کند هبه را، قسم میخورن هر دو یا نکول میکنن، نتیجه انفساخ واقعیه. اونی که بوده انفساخ واقعی پیدا میکنن. خب انفساخ پیدا میکنه دیگه. نفهمیدم گیر کجا بود یه دفعه دیگه فرمایید. عرض
کردم که تو اینجا اصل به اینکه تملیک شده مورد توافقشونه.
بله دیگه
نزاع بود
اونجا اصل تملیک، اما چی تملیک شده؟ اینجا الان میگه همین بر اینجا تملیک شده، در این اختلافی نیست. اونجا اصل تملیک محل وفاق بود، اما چی محل نزاع بود. اینجا نه، این چیز تملیک شده، هر دو اتفاق دارن. بر اینجا تملیک شده، اون تو آقا میگه فروختم بهت، او آقا میگه هبه کردی. حالا اجازه بده شما، اینا تداعی میکنن و ملک به صاحب اولش بر میگردد و مشکلی ما نداریم. ای آقا عرضم به خدمت شما، اون معامله، معاملهی که واقع شده منفسخ می شود. وقتی منفسخ شد، بله ای آقا میشه مالک، بله مالک مال اولی خودش. در مصباح این را داخل بحث تداعی و تحالف کرده، که میبینید که یه ناصافی داره. ولیکن در مبانی تکمله در همین فرع آمده فرموده نه، اینجا جای تداعی نیست. درست اونجا فرموده، در مبانی تکمله فرموده اینجا از باب مدعی منکره، تداعی نیست. تداعی در جایی که هر کدام دعوایی دارن. معنی دعوا یعنی چی؟ دعوا دارن یعنی چی؟ یعنی هر کدام دیگری را الزام به یه چیزی میکنه که او قبول نداری، معنی دعوایه. دعوا یعنی هر کدام، اصلا معنی دعوا یعنی الزام طرف مقابل به شیئی که او قبول نداره. این میشه ادعا. در جایی که عین موجوده منا دعوا معنا نداره. خب عین موجوده، میا عینشه بر میداره میبرن. یا آقایی که بر اینجا پیشه میگه هبه یه، خب هم میگه خب حال هبه یه، خود میگه هبه یه دیگه. خب من هبه به عرضی رحمه فرض نه، فرض اول. خب من بر میدارم میبرم دیگه، الزام آور نیست. حرف تو برای من، حرف تو برای من الزام نمیاره، حرف تو برای من بهترم هست. اعتراف میکنید هبه یه، خب بر میدارم میبرم. قوام دعوا بینه که یه الزامی برو بیارد. مثلا کسی که میگه این بیعه، اون مدعیه. چرا؟ چون وقتی میگه بیعه یک الزامی میاره، بیع است پس ثمنش را به من بده، الزام آوردی. اگر ثمنش را نمیدهی من فسخ میکنم قیمت المثل را، اگر مثلی مثل را، اگر قیمیه قیمت را از تو میگیرن. دو تا حق الزامی میاره. ثمن، من میگم بیعه پس ثمن را بده، او نمیخواست ثمن را بده، او میگه بابا هبه بود، مفت بود. اگر ثمن را نمیدی من حق فسخ دارم در طولش، من حق فسخ دارم، فسخ میکنم مثلش را به من بده. باز مثلش را به من بده مطالبه، یا قیمتش را من بده، باز یک الزامیه. در ناحیه بایع مدعیه، دعوایه، هیچ مشکلی نداری. اما در ناحیه هبه دعوایی در کار نیست، مدعی ما نداریم در ناحیه هبه. اون که میگه این هبه بود، هبه اثر نداره. تا تو که میگی هبه بود، چرا میخوای بگی هبه بود؟ به چه قرضی، به چه هدفی میخوای برسی؟ بگی هبه بود. برای که بگی پس مثل به گردن من نیست، انکار مثل دیگه. شما در حقیقت او آقا میگه سمن بده، شما میگی هبه بود، سمن بر گردن من نیست، شما پس منکر میشی. شما چیزی را بر بایه الزام نمیاری، با گفتن این هبه میخوای الزام او را رد کنی. او میگه سمن بده، میگه نه بابا این هبه بود سمن ندارد، سمن ندارد الزام نیست، خروج از الزام اویه. کسی که میگوید این هبه، این مدعی نیست، این منکره، چون هبه الزام آور نیست بر بایه. ای که میگه هبه تارتن جنس موجوده، ای غیر زیر همه، خب هبه که الزام آور نیست که. میگه هبه لازمه، هبه اینه که میتونی بیای جایزه تو اینو ببریش، جواز رجوع که الزام نیست. اگرم که این جنس تلف شده، یا این که من زیرحمم، من میگم آقا شما بخشیدی، این با این بخشیدن چیکار میخوام بکنم؟ تو بر من بخشیدی، بخشیده این را، به چه قرضی میخوام بگم بخشیده ای؟ این بخشیدن چه اثری دارن؟ بخشیدن اثری ندارن، بخشیدن به زیر رحم اثر نداره، بیع که اثر داره، بیع اثرش مطالبه ثمنه، مطالبه مثله، مطالبه قیمته. من که میگم بخشیدی، خود بخشیدن اثر نداره، میخوام اثری را که بار کرده به قرض نفی اثر او این ادعا را میکنم. این ادعا صورتش دعوایه، بخشیدی به من، خب بخشیدی، فوقش میگه بخشیدی یعنی حق رجوع نداری، الزام نیست، نفی حقه. دقت بفرمایید نکته ظریفش، خیلی اوقات جا نمیفته این حرف. میگه بخشیدی یعنی حق رجوع نداری، این انکار حقه. بخشیدی به من پسر عمود، پس حق رجوع نداری، حق رجوع نداری نفی حقه، نه اثبات حق برای خودش. دعوا یعنی یک چیزی را من برای خودم علیه شما اثبات میکنم. اینجا لب مدعی هبه برمیگرده به انکار حق. حالا حق رجوع، حق رجوع به ثمن، حق رجوع به مثل، به قیمت، همه اینا را میگیره. اینه که باب از باب تداعی نیست. باب تداعی یعنی هر کدام ادعای حقی بر عهده دیگری است. اینجا نه، بایه ادعای حق میکند بر عهده این شخص، این شخص انکار حق میکند. باب مدعی منکر است. وقتی باب مدعی منکر شد، بله البینه تعالی المدعی، بو آقای تاجر میگیم شما بینه داری؟ که میگی فروختم، میگه ندارم، ما قسم میخوریم که شما به ما نفروخته ای، قسم میخوره نفروخته، بله ذمش به ذمش چیزی نمیاد، هیچ مخالفت علمی لازم نمیاد. نه دیگه، نه نفی حق دیگه محال اثبات حق باشه، نفی حق او را من نفی می کنم.
من یه چیزی را از شما نفی می کنم، یعنی چیه؟ این که در مقابل اون چیز را برای خودم می کنم.
نه، من چیزی را خودم ثابت نمی کنم. ما میگیم بابا در منکرم همینجور میگن دیگه، میگن مدعی لو ترکن رها میشه، اینم خود اضافه می کردیم. الان بایه اگر بگه خداحافظ، منازعه ختم میشه. به خلاف اون فرق قبلی، سر قبلی با آیه میگفت من به تو عمه فروختم، او میگفت تو من عبد فروختی. با آیه میگه با اجازت، میگه کجا میخوای بری تو؟ من عبد فروختی، عبد منو بده. اونجا الزام از هر طرفی، اونجا باب تداعیه، اما اینجا باب تداعی نیست. یکی الزام میکنه، یکی خودش از زیر الزام خارج بکنه. نکته ظریفی هست. بله؟ نه حالا عرضم به خدمت شما، اتفاقا بازاریا با علما اینجور شما عقیده داره اونا ندارن، میگه نه حساب حساب کاکا برادر. بله تا محکمش هم با آقای عالم میاد، عالم هم هست، امام جماعت هم هست، بله قربون شما، ولی پول باید بدیم. بله پول رفاقت نمیشناسه. اینا هر کدوم یک راهیه، رفاقت یه راه، پول یه راه، همون گفت حساب حساب کاکا برادر. همین جورا اینجا باب مدعی منکره کما قال فی تکمله، نمیدونم آدرس چه نوشتیم یا نه، مرحوم آقای خویی رو در مبانی تکمله بیان کرده، اگر نوشته باشیم خوبه. بله نه فقط نوشتیم فی شرع مبانی تکمله منهاج، خلاف اونی را گفته که اینجاست، اینجا در مصباح گفته تداعیه انفساخ قهری، ولی در مبانی تکمله فرموده نه باب مدعی منکره، باب تداعی نیست و حق با اونیم که اونجا فرموده. یه نکته اینجا هست، باز رسیدیم به فرموش آسد محمد باقر امروزم. معروم آسد محمد باقر اشاره به این بحث کرده، گفته که این مبتنیه بر بحثی که در باب خیاره. آیا در باب خیار حقیقتش اینه که ملکیت قصیره جعل می شود در مقابل معامله غیر خیالی خیاری که ملکیت قویه به حساب جعل می شود؟ ایشون می خواهد بگه که اگر که آقای خوی جز این کسانه، معنای خیار ملکیت قصیره است، اگر بیع میکنیم با خیار، معناش اینه که جعل میکنیم ملکیت را برای شما مادامی که من فسخ نکرده ام. به خلاف بیع غیر خیاری، بیع لازم، جعل کردن ملکیت قبیله را. مرحوم آقای خوی در بعضی کلماتش در تحلیل خیار اینجور فرموده، یا جواز هبه جایزه یعنی چی؟ یعنی جعل ملکیت قصیره. من این کتاب را به شما تملیک کردم، ملک شما هست، تا وقتی رجوع نکنم ملکیت قصیره. ایشون در کلماتش گفته که اگر خیار، اگر جواز، جواز رجوع در هبه، جواز رجوع خیار نیست، اگر به معنای ملکیت قصیره باشه میشه باب تداعی. الان آقای بایع ادعا میکنه ملکیت قبیله را، ملکیت قبیله را به سمن، و آقای مشتری ادعا میکنه ملکیت قصیره را به هبه مثلا. یه حرفیشون تفصیلی داده در تحلیل خیار، ملاحظه بفرمایید ببینیم این تفصیل درسته یا درست نیست، تا برسیم به فرقه